الشاكرين، وصلى الله على محمد المغالي الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، واكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا ابواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك. برحمتك يا ارحم الراحمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. خب بحث امشب ما دیگه وارد شدیم، مقدمه اول رو تمام کردیم، در مقدمه دوم به ذهنمون رسید که البته این بهتر بود که اول ورود در بحث گفته بشه، اما ما دیگه نگفتیم، حالا هم اشکالی نداره، شاید یک مصلحتی هم در تأخیرش بوده، و اون این است که این ترتیب کفایه را که ما ملاحظه بکنیم میبینیم یک تسامحی درش هست، و تسامح از جهت اینه که محقق خراسانی اومده کل کتاب رو به این صورت تقسیم کرده، اول یک مقدمه مشتمل بر 13 مطلب، بعد که شروع وارد خود کتاب میشه تقسیم میکنه مطالب کتاب را به 8 مقصد، از این مقدمت و مقاصد و خاتمه هم در اجتهاد و تقلیده، عرض کنم خدمت شما، و این 13 تا مقدمه اولی که راجع به تعریف و بیان موضوع و فائده علم بود، غرض از علم، و مقدمه دوم هم در وضع بیان حقیقت وضع، بعد هم اقسام وضع، اقسام اربعه، و به تبع اقسام اربعه در ارتباط با قسم ثالث وارد میشیم در معنای حرفی، بعد از معنای حرفی هم وارد میشیم در خبر و انشاء، و این مقدمه دوم که چیز جالبی هم هست دیگه، مقدمه سوم چرا همینطور تا 13 تا. نکته ای که این دو تا نکته ما اینجا فعلا تو مقدمه، حالا 8 مقصد رو هم کنه، 8 مقصد، مقصد اول در اوامر، مقصد چون مقاصد دیگه رفتیم به معاینه مقدمه دیگه تموم شد، وارد شدیم در خود علم، مقصد اول اوامر، دوم نواهی، سوم مفاهیم، چهارم عام و خاص، پنجم مطلق و مقید، که مجمل و معین مبین هم ظاهرن منباله مطلق و مقیده، این پنجم. ششم میریم تو جلد دوم کفایه به تقسیم قبلی که دو جلدش کرده بودن، عبارت هست از امارات، و بحث قطع را، حجیت قطع را هم به تبع داخل کرده در بحث زنون خاصه و حجیت زن و عرض خورم خدمت شما امارات معتبره، جداگانه دیگه ردیفی براش نیاورد. مقصد هفتم اصول عملیه، مقصد هشتم تعارض، خاتمه هم دادن در آخرش که عبارت از اجتهاد و تقلید. حالا به اونها فعلا کار نداریم، به این مقدمه که کار داریم که 13 تا مطلب رو در این مقدمه فرمودن، یعنی مقدمه کل علم، چون یک چیزی وقتی که دیگه دستبندی نشد، دستبندی افتاد بعد، این معناش نیست که دیگه این به دستبندی ها مربوط نیست، یعنی به اون مقاصد مربوط نیست، چون که قبل از همه ذکر شده، و لازمش اینه که مقدمه باشه برای کل علم، در حالتی که اولا و اصح به نظر میرسد که این چیزایی که ما الان در مقدمه میگوییم فقط یکیش مربوطه به کل علمه، که همون مقدمه اولی باشه، مقدمه اولی شرح تعریف میکنه خود علم اصول را، بیان موضوع علم و غرض از علم، خود مربوطه که به معلومه که به مربوطه به کل علم، این قبول داشت، اما از این یکی که تجاوز بکنیم میبینیم بقیه کل ماهیت لفظی دارن، ماهیتشون و ارتباطشون با چیه؟ با مباحث الفاظ. مثلا مقدمه دومی ما که عبارت است از حقیقت الوضع، چه ارتباطی با اصول عملیه و امارات و یعنی امارات مقصود امارات نیست، مقصود حجیت اماراته، حجیت امارات از لحاظ صدور، کاری به دلالت لفظیش نداریم، دلالت لفظیش که تو مباحث الفاظ میخوانیم، اونجا دیگه هیچ ارتباطی به وضع و دلالت و ظهورات و این چیزا نداریم تو بحث حجیت امارات یا در اصول عملیه توجه فرمودید. پس بنابراین علی ذلک بهتر این است که ما بیاییم چه کار بکنیم؟ ما بیاییم بگوییم که یک مقدمه داریم برای کل علم که همون مقدمه اولی باشه، چون اون مربوطه به کل علمه، یعنی کل علم توقف داره برش. هر بحثی هر مسئله اصولی که شما بخواهید بخوانید، خب بهتر این است که اول تعریف علم و اصول را بدانید. پس این توقف مطالب، این مشترک بین همه مطالب که متوقفن به مقدمه اولا. اما مقدمه دوم آیا باز همه مطالب علم و اصول برش متوقفن؟ نه بسیار، یعنی ما هرچی که بررسی کردیم دیدیم که این غیر از مقدمه اول بقیه همه طرف ارتباطشون فقط مباحث الفاظ، مباحث عقلیه که از حجیت قطع شروع میشه تا آخر ارتباطی و مساسی به این مطالب ندارن. خب اون وقت این چی میاره گردن ما؟ چون مقدمه معنی ما یتوقف علیه دیگه، وقتی توقفی در کار نبود اون وقت ما چیکار باید بکنیم؟ ما دیگه صادقانه باید بیاییم اول علم و اصول را تقسیم بکنیم به دو دسته، مباحث الفاظ و مباحث عقلیه، چون مباحث عقلیه هیچ ارتباطی و توقفی برای این مطالب دیگه ندارن. وقتی که تقسیم کردیم به این دو قسم، اون وقت بیاییم بگوییم که اما القسم الاول که عبارت است از مباحث الفاظ، که یک این مباحث الفاظ دیگه هر چند تا مقصد هست باشه اشکالی نه، مباحث الفاظ این عرض کنم به خدمت بازات شما توقف داره بر چه؟ توقف داره بر این مطالب دیگه، از مقدمه ثانی شروع میکنیم، یعنی دیگه مقدمه ثانی میشه مقدمه اولا، همینطور تا آخر مقدمات. چرا؟ چون که اینا همشون ماهیت مباحث الفاظی دارن و هیچ تماس و ارتباطی با مباحث عقلیه ندارن. پس اینطور اول تقسیم بکنیم، بعد اینها را مقدمه قرار بدیم برای خصوص مباحث الفاظ. میگیم حالا که میخواییم مباحث الفاظ را بخوانیم، مقدمه ای داریم، ما این است که ماهی حقیقت الوضع و ما المعتبر فی الوضع، آیا وضع به تبع مناسبت ذاتی است؟ خب این وضع الفاظ برای معانیشون چه ارتباط داره به اصول عملیه یا نمیدونم به بحث حجیت قطع یا حجیت زن؟ اون ناظر نیست، ارتباطی نداره. اینا همه طبیعت لفظی دارن و مربوطن به مباحث الفاظ. توجه کردید؟ خب این از این. اون وقت یک نکته دیگه داریم باز همین جا، با این است که این مطلبی که میگوییم در ارتباط با بحث مشتق یه مقدار گیر داره. چرا؟ برای اینکه بحث مشتق یه اشکالی داره از جهت دیگه، معانی این است که بحث مشتق ما هر چه سبک تنگینش میکنیم میبینیم بحث مشتق دقیقا در ردیف یکی از مباحث الفاظ، یعنی حالا بگیرش عام و خاص. بحث عام و خاص، بحث مطلق و مقید چه دخالتی داره در استنباط احکام؟ مقداری را معین میکنی که مثلا فرض فرمید که آیا این حکم علی سبیل العمومه یا علی سبیل خصوصه، اصل حکم را که از راه دیگه باید کش کنیم، اما مقدارش را در بحث عام خاص میفهمیم که آیا مقدارش و افرادش در حد عموما یا در حد خصوصا. خب بحث مشتق هم دقیقا نظیر همین هاست، یک بحث لفظی است مثل بحث عام خاص، طبیعتش طبیعت لفظی، که آیا مشتق موضوع از برای خصوص متلبس به مبدا یا هم از متلبس و من قضا عنه المبدا. خب همونطور که عام خاص مقدار حکم را برای ما معین میکنه که این حکم در ضمن جمیع الافراد یا در ضمن بعض الافراد، جهت عموم و خصوصش را مشخص میکنه، بحث مشتق هم همینطور یه مقداری که برای ما روشن میکنه که آیا ما در بحث عام مخاص که این را میخوانیم ناظر به این جهت نیستیم. در بحث عام مخاص که بحث میکنیم فقط ناظریم به چه؟ به عمومیت و خصوصیت افراد. اما اونجا دیگه ناظر به اینجا نیستیم که حالا یه عالم یا خوبی یه جهت دیگه است، یه جهت مستقله از جهت عموم و خصوصش خارجه. حالا ای عامی که داریم، ای خاصی که داریم، آیا در خصوص متلبس یا من قضا خجعت مستقلیه، کما اینکه اگه همین عام امری آمده روش نمیدونیم هم برای استحباب یا وجوبه و هم بچسبونیمش به این، نه جهت مستقلیه، اینم جهت مستقلیه. پس ما در بحث عام و خاص فقط ناظریم به جهت عمومیت و خصوصیت، اما اون خودش یه جهت دیگه است که حالا یه حکمی آمده روی عنوانی، نمیدانیم مراد خصوص متلبس به مبدا فی حال تلبس، نه این جهت به جهت عموم و خصوصی شرط نداره، حالا عام برای همه افراد یا خاص برای، اما عام در چه زمینه ای چه مقدار و بحث جهت جداییه، که خصوص متلبس به مبدا یا اینکه عام از متلبس و من قضا عنه المبدا، چش اجازه بده عرضم تمام بکنه، و من قضا عنه المبدا. پس این یه جهت خاصی است، مثل اینکه آیا امرم برای وجوبه یا برای استحبابه، آیا نهی برای حرمته یا عام از حرمت و کراهت، آیا چه اینا جهات مستقلی هستن. اینکه عنوان به جهت عموم خصوصش کار نداریم، خودش می نفسه، آیا ناظر به متلبس به ما هم متلبس یا عام از متلبس و من قضا عنه المبدا. بله بعد از آنی که علم داریم به این که مجاز است نسبت به اون کسی که یتلبس فی الاستقبال، نسبت به حالت استقبالیش، نه دیگه مجاز قطعا، منطقه نزاعی که هست در اینه. خب این بحث دلیل دو مطلبی که گفتیم، متلبس بالفعل یا عم از متلبس و من قضا عنه المبدأ. حالا این جهت خوی جهت لفظی بسیار خوبیه که کبرای قیاسی قرار میگیرن که اون قیاس منتج به حکم شرعی است، یعنی برای ما حکم شرعی رو روشن میکنه. اگر موضوع ما خطل خصوص متلبسه پس حکم ما منحصره در این مقدار، اگر عامه پس حکم ما عامه. همونطوری که عام و خاص یک جهتی از متعلقات حکم را بیان میکند، این هم یک جهتی از متعلقات حکم را بیان میکند. ولی هازا مثالی زدم هم مخاص بقیه مثال. هم مخاص درباره احکام بحث میکنه، یعنی صفت عموم و خصوص از صفات حکمه یا صفات موجود حکمه، از صفات موجود حکمه متعلق اکرم العلماء، عمومون العلماء است نه اکرم. خب بس دقیق بفرمایید، عرض می شود خدمت شما درباره موضوع بحث میکنیم، موضوع حکم، موضوع حکم مبین حکمه، مبین مقدار حکمه. بعدی که گفتن مثلا فرض کنید که ام زوجت محرمتون خصوص زوجه متلبسه یا زوجه بوده بعد مطلقه شده، حالا خب خویی علا حکمش دوتا حکم شد، اگر او یکی شد پس این کانت متلقه لا تحرم، این سال مطلقه. اگر خصوص بسلا اگر عام شد حرامه. حالا میبینید چطور در حکم شرعی اثر میگذاره؟ خب کبرای استنباط دیگه. من خیلی عرض کنم خدمت شما، پس بنابراین بهتر این است که ما بیاییم مشتق را از مقدمات خارج کنیم، خودش را به صورت عنوان رسمی درجش کنیم. در کجا؟ در مباحث الفاظ. کما این که بعد شنیدم چی بود از رفقا گفتن که آقای مظفر همین کار کرده، بعضی ها شاید غیر از ایشون اشخاص دیگه هم جلوتر به این فکر افتادن و این کار را انجام دادن. محقق اصفهانی. خب پس یه قوی در شد مطلب. خب پس این دو تا نکته که ما مظفر را دیگه ندیده بودیم که اینطور فرمودم، خیلی خب یه چیزیست که مطلبیست که حقه و به خودی خود انسان به صرافت ذهنش بهش میرسه. بله حق مشتق این است که از تو مقدمات خارج بشه و درج بشه در خود مباحث. ده اجازه بخون میرسم بشن ولی بذار حرف خود خواهی اینا رو گذاشتیم که درس بدیم آقای مالکی اینجا که مشاوره نیست. خیلو عرض کنم خدمت شما هیچ مطالب ما رو کنه میکنین رفتی فقای موجود. بله یکی دیگه از مطالب صحیح هم یک کمی تأمل کردیم درش. عرض کنم خدمت شما محل تأمل و اشکاله. چرا؟ به جهت اینکه موضوع به سلام اسامی عبادات آیا موضوعا برای خصوص صحیح یا عم از صحیح و فاسد فی نفس منتج بالاستقلال منتج حکم نیستن. انتاجشون از برای حکم به خاطر او دوتا فائده ای که در کجا و چرا؟ چون که هیچ وقت ما بحث نه یعنی هیچ شکی نداریم در این که متعلق عوامر عمل صحیح رو باید بیاریم. حالا پس اسامی عبادات موضوع باشن برای صحیح و مستقیم ما رو به حکم نمیرسانه. وقتی مستقیم به حکم میرساند گوش میکنید آقای کرام علیه با خودت بازی میکنید نگاه نمیکنید به بحث ما. عرض کنم خدمت شما وقتی این ما را به حکم میرساند که خودش بالمباشره ما را به حکم برسانه. بالمباشره قطعا نمیرسانه. بالمباشره یعنی بدون واسطه، نه از واسطه یه بحث دیگه. بالمباشره میرسانه نمیرسانه. چرا؟ برای اینکه ولو اسامی عبادات موضوع برای صحیح باشن، خب پس موضوع برای اعم بودن، مگه ممکنه بگیم اعم تعلق گرفته به حکم خدا؟ یعنی خدا حکم کرده که نمازی اعم از صحیح و فاسد بیاریم؟ پس بنابراین بالمباشره نمیتوانه ما را سبب یک فرقی بشه بین حکم شرعی مگر بالواسطه. بالواسطه از دو راه، یکی از راه این که استفاده کنیم ازش در بحث مطلق و مقید در تمسک به اطلاق که وقتی آمد یا ایها الذین آمنوا صلوا، آیا می توانیم تمسک به اطلاق بکنیم یا نه؟ اگر که وقتی طوری شد که بعضی خیال کردن که اگر موضوع برای صحیحه تمسک به اطلاق نمیتونیم بکنیم، اگر موضوع برای اعم از صحیح و فاسد تمسک به اطلاق می توانیم بکنیم، وقت اون تمسک به اطلاق ما را به حکم شرعی می رسانه. ثمره دومش هم در اصالت البراءه است و قاعده اشتغال که اگر دسر بکن که اگر اعم می شد بعد میگم چه فرقه بذار حضرت تمام بکنم که اگر اعمی شدیم گفتن که و دست ما کوتاه شد دیگه از اطلاق و حرفا نوبت رسیده مولا در مقام بیان نبود، بالاخره همیشه که تو نیست که مولا در مقام بیان باشه، در مقام بیان نبود و مقدمات حکمت درست نشد و ما کاری به اطلاق نداریم، میخوایم بریم سراغ اصل عملی. گفتن اگر صحیحی شدیم نوبت میرسد به قاعده اشتغال، اگر اعمی شدیم نوبت میرسد به اصالت البراءه. این دو ثمره گفته شده و هر دوش هم محل مناقشه است. ممکن ما هیچ کدام قبول نداشته باشیم، اما خب وقتی ما یک بحثی رو مطرح میکنیم به خاطر نتیجه احتمالیه. پس بنابراین این بحث صحیح و اعم انما یوصلنا الی الحکم الشرعی عن طریق اینکه مقدمه می شود برای یا بحث مطلق و مقید یا بحث اون اصول عملیه و اینها. پس بنابراین بحث صحیح و عمی همچه خاصیتی داره، خودش بالمباشره منتج به حکم شرعی نیست تا اینکه بتوانیم خودش را جزء علم و اصول بدانیم، چون که مسائل علم و اصول، قضایای علم و اصول مستقیما باید عرض می شود بدون احتیاج به هیچ قاعده اصولی دیگر منتج به حکم شرعی باشند. اما اگر که ابتداعا نمیتونن منتج به حکم شرعی باشن، ولیکن مقدمه میشوند برای این که با اضافه کردن یک قاعده اصولی دیگر اون وقت برسیم به حکم شرعی، دیگه خودشون جنبه مقدمه دارن، دیگه جزء علم و اصول نیستن. خب اینم تا اینجا معلوم شد. پس بله اونجا یادم نیست، حالا بحث تا پرتش نکن جای دیگه. این مدلم محتاجه به قواعد. خیلی خوب، بله نیازم داریم، اما هیچ وقت نباید خودش خونسا باشه. این بحث صحیح و هم دائما خودش چیه؟ خونساست، دائما خونساست. یعنی وقتی یه چیزی به هیچ وجه و در هیچ زمانی خودش نمیتواند منشأ اثر باشد، مقدمیتی درست میکند برای او قاعده، و حال آنکه اونها مقدمیت برای مستقلا احتیاج بهشون داریم. دقت بکنید در اون دوتا مواردی که گفتم نیاز هست، همشون چی هستند؟ همشون مورد احتیاج هستند علی سبیل استقلال، نه اینکه این زمین ساز باشه برای او، اون زمین ساز باشه برای او. مقدمیت احد و مبرد دیگری نداره، اما ما به حکم شرعی نمیرسیم الا اینکه هر سه چهار تا رو مورد استفاده، یعنی ترکیبه، نه اینکه احد و ما نردبانی باشه به دومی، دومی هم برای سومی. اگر اینطور شد میشه مقدمه. نه نه ببینید منافاتی نداره، احتیاج به هر دو داریم، اونطور لازم نیست تفسیرش بکنیم، احتیاج برداریم. یعنی ما هم باید دلالت را بفهمیم، هم باید صدور را بفهمیم، باید جهت صدور، این هر سه تا باید باشن تا حکم شرعی بفهمیم. داری فهمونیم. اما یکیشون چیز نیست که فقط فایدشی باشه که زمین ساز و دویم، و حالا اینکه صحیح و هم خودش هیچ ارتباط به استکشاف حکم شرعی نداره. صحیح هم یک ابزاری است برای اینکه زمین ساز مطلق و مقید باشه، و او فایده عمدهش هم در مطلق و مقیده، قبل آزاد در اسانس برای و اینا تأثیرش خیلی ضعیفه. از این جهت این میشه مقدمه. چطور؟ چه باید زمین بشه؟ چه باید زمین بشه؟ بله خودش مستقلن مؤثر. برای اینکه در همون حرمت ام الزوجه وقتی شک میکنیم بعد ما صارت الزوجه مطلقه، تنها چیزی که دست ما را میگیره و نجاتمون میده عبارت از همین که آیا مشتق برای متلبزه یا من اعمه. تا این ما فهمیدیم فوری جواب میدیم به استفتا، فوری جواب میدیم که بله این زن که مطلقه بوده دیگه فایشکالی نداره. مثلا قاعده عدلی خاصه رو کار نداریم، طبق قاعده، طبق قاعده اصولی بحث میکنیم الان. فوری جواب میدیم، منشأ جواب بفهمیم، بحث مشتقه. اما وقتی که فهمیدیم اسامی عبادات موضوعاً برای صحیح یا برای عام، فوری میتوانیم جواب کسی را بدهیم؟ نه. خب چطور؟ برای اینکه چه موضوع برای صحیح باشن چه موضوع برای عام باشن، حلاکل تقدیرین امر مولا تعلق گرفته به عمل صحیح. او که ربطی نداره به این مطلب که ولو اسامی هم موضوع برای عام باشن، ولی در مواردی که ما شک میکنیم در جزئیت چیزی، میخواهیم این شک خود را برطرف بکنیم به اطلاق دلیل. اگر لفظی طور گفتن موضوع برای صحیح به ما و صحیحه، اطلاق منعقد نمیشه، مبدل میشه به اجمال، اجمال نه اجماع. و اگر لفظ موضوع است از برای اعم از صحیح و فاسد، معنیش این است که موضوع برای حد اقلی، نه کل اجزا. وقتی که حد اقل شد اطلاق پیدا میکنه نسبت به جزء مشکوک، در صورت که جزء مشکوک دیگه مقدم ماهیت نباشه، اون ماهیت جامع. وقتی که نبود شک کردیم در دخالتش، با اطلاق دلیل شک خود رو برطرف میکنیم. پس نتیجتاً این صحیح و عام فایده‌ای که برای ما داره چیه؟ خودش چیز نیست، مطلق قاعده مطلق مقید است که برای ما حکم شرعی روشن میکنه. این بحث صحیح و عام چه کار است؟ زمینه این فقط درست میکنه برای مطلق مقید. عرض میشد به خدمت باسعات شما، اینم این. اون وقت رفتیم سر مقاصد. در مقاصد هم خب پس یک مقصد اضافه شد به مباحث الفاظ که مبحث مشتق بود. در مقاصد دیگه هم خب اینطور کتاب را تقسیم بکنیم، چون میبینیم ماهیات این مباحث که همه را تکی تکی اسم ببریم فایده ای نداره. بهتر این است که این مقاصد را خانواده خانواده، یک خانواده اینا پنج تا از این مقاصد داخل هم در خانواده مباحث الفاظ که اوامر باشن، نواهی، مفاهیم، عام و خاص، مطلق و مقید. این پنج تا یک خانواده که مباحث الفاظ هم. پس بهتر این است که یک جوری تعبیر بکنیم که اشتراک اینا را با هم بفهمانیم، بگیم المقصد الاول فی مباحث الالفاظ و بایم و على اقسام الخمسه یا سته، القسم الاول، القسم الثانی، الثالث، الرابع، آخر. بعد بریم سر خانواده دوم. یه سری از مباحث عبارتن از استلزامات عقلیه، مثل چه؟ مثل بحث وجوب مقدمه، مثل بحث اجتماع منعی، بحث اقتضا در اقتضای امر بشه مقتضی نهی از ذهن هست یا نه، اینا استلزامات عقلی هست. چرا؟ ولو این که مرحوم صاحب کفایه اینا رو در کجا آورده؟ در مباحث الفاظ. کجای مباحث الفاظ؟ وجوب مقدمه رو در اوامر آورده، اجتماع امر نهی را در نواهی آورده. خلاصه و حال اون که ایراد وارد برید به جهت این که اونجا ما بحثمون در اقتضاعات حکم به ما هو حکم، نه دلالات لفظیه. یعنی ما اونجا اون چیزی که برای ما مهمه این نیست که لفظ امر به ذل مقدمه دلالت بکند بر مقدمه. یه ملازمه بین حکمین کار داریم، یعنی بین دوتا واقعیت، دوتا مقوله، که یکیش عبارت از وجوب مقدمه، یکیش هم عبارت از وجوب ذل مقدمه. نمیخواییم بگویم که این لفظی که دلالت کرده بر این ذل مقدمه آیا این دلالت لفظی داره بر مقدمه، بر وجود مقدمه یا نه. نه، حالا اگر فرض کردیم که ما این را از اجماعی فهمیدیم، از ضرورت فهمیدیم، یه ضرورت یه اجماعی که هیچ لفظی هم نداره، علم پیدا کردیم به وجود ذل مقدمه، لفظ خاصی نداریم، آیا این داخلی در بحث هست یا نه؟ هست دیگه. این رو هم بحث میکنیم که آیا این وجود المقدمه که واجبه به اجماع، به ضروره، بدون هیچ لفظ خاصی، آیا حالا مقدمهش هم واجبه یا نه؟ پس معلوم میشود روح مسئله جای دیگه است و اون ملازمه بین الحکمینه، نه اینکه ما دنبال یه لفظی باشیم که بگوییم این ظهور لفظی به ظهور لفظی دلالت دارد بر مقدمه. نه، کاری به این نداریم. از هر راهی ولو از راه لفظ هم نباشد، وجوب ذل مقدمه رو فهمیم، باز میخواییم ببینیم ملازم با وجوب مقدمه داره یا نداره. و همچنین بحث اجتماع امره چرا بی خود میگن اجتماع وجوب و حرمته، یعنی احکام. از هر راهی اونا را بفهمیم، چه از راه ام و نهی باشد یا از راه دیگری باشد، مثل اجماعی باشد، مثل چه باشد. اجماعی باشد برای اینکه این واجبه و یکی حرامه، خب بازم اجتماع امره میاد. پس ما اونجا هم در اجتماع اجتماع همین کار به دلالت لفظی امر و دلالت لفظی نهی برای ما اهمیت و دخالتی در بحث نداره. اصلش این که اگر یک چیزی واجب بود یک چیزی حبسنامه عنوانی حرام بود، این دوتا عنوان تلاقی کردن با هم در بعض افراد. حالا ما چه کار داریم به دلالت لفظی؟ ما مقرم بحثمون لفظ نیست توی قضیه، مشکلی که داریم مشکل لبی و معنویه نه دلالت الفاظه. پس بنابراین بهتر این است که عرض می شود این بحث، این سه چهار تا بحث را هم یک خانواده جدایی هستند، بهشون میگن استلزامات عقلیه، یه مقصد درست کنیم برای اینها جدا کنه، بگیم المقصد الثانی در استلزامات عقلیه. این هم چند قسم داره، مثلا وجوب مقدمه، اونجا هم نگیم امر به شیء آیا مقتضی نهی از ذات هست یا نه، باید بگیم وجوب شیء آیا مقتضی حرمت بحثر احکام الله است. معنوی بحث ما، بحث ما لفظی نیست. خیلی مقصد بعدی عبارت هست از بحث حجیت، حجیت بله بعدا حالا اشتاد تقلید حالا بعد در این بحثی که الان میخوام بگم بحث حجیت، حجیت حجت و امارات. این حجیت هم اهم بگیریم از اینکه حجیت قطع باشد یا حجیت حجت و امارات، و هم میتونیم دو نوعش بکنیم، یک حجیت وجدانیه و یک حجیت تعبدیه جعلیه. تعبدیه جعلیه در رابطه با حجت و امارات، حجیت ذاتیه تکوینی هم در مورد قطع حجیت وجدانیه یعنی عقلیه. این هم از این. اون وقت تو همین حجج و امارات به نظر ما میاد که بحث تعارض در حقیقت، چرا ما یه مقصد جداگانه براش بذاریم؟ خب در مورد تعارض ما گیرمون سر چیه؟ سر حجیت خبر این متعارضه، اینه دیگه، که در حالی که دوتا خبر با هم تعارض میکنند آیا هر دو حجیت دارن یا یکیشون حجیت داره؟ آیا یکیشون حجیت داره؟ دوتا حجیت دارن یا هر دو از حجیت ساقطن؟ یا ما فی المزیت المرجحه اون حجیت داره بناء علی ترجیح، و یا اینکه اگه ترجیحات قبول نکنیم یا مرجحی وجود نداشته باشد یا تخییره یا تساقطه، پس مرجع بحث به چیه؟ تعیین حجت عند التعارض. پس در نتیجه تعارض هم میاد داخل میشه در خانواده حجج و امارات. بحث اجتهاد و تقلید هم همینطوره، چون بحث اجتهاد و تقلید فی الحقیقه اجتهاد و تقلید فتوای مجتهد، فتوای مفتی، یکی از امارات. لبما یجوز تقلید المجتهد لان فتوى المجتهد من الامارات المعتبره. پس این را هم بیاوریم در بحث حجج و امارات، به اعتبار اینکه فتوای مفتی و بنای عقلا امارتون من باب لزوم رجوع الجاهل الى العالم فی کل فن الى المتخصص الى اهل الخبره. بسیار خوب، پس به این کیفیت حجیت فتوای مجتهد را بر مقلد ثابت میکنیم، و لذا این هم بهتر این است که جاش بدیم تو بحث حجت و امارات. پس نتیجتا چهار خانواده پیدا میکنیم، یکی مباحث الفاظ، یکی هم استلزامات عقلیه، یکی هم حجج و امارات، یکی هم اصول عملیه. خب اصول عملیه هم یه خانواده مستقلی هستن، برای چه؟ برای اینکه اونجایی که دست ما از حجج و امارات کوتاه شده بگه ما هیچ دلیل اجتهادی نداریم، چیزی نداریم که برای ما بیان کند حکم الله الواقعی را، متحیر می شویم در تکلیفمون که چه کار بکنیم. بعد از آنی که در مقام عمل تحیر پیدا کردیم، می بینیم خود شارع مقدس برای همچه موردی یه راهکاری برای ما بیان کرده، که این راهکار به هیچ وجه در مقام بیان حکم واقعی نیست، حکم واقعی را برای ما تعیین نمی کنه، بیان نمی کنه. ولی میگه که برای رفع تحیر چه بکن؟ صرف رفع تحیره، من دون این که نظری داشته باشد به حکم الله الواقعی که از راه تعیین حکم واقعی بخواد رفع تحیر ما بکنه. نه، به اون کیفیت نیست. یه دستور العمل کورکورانه در حالی که ما جاهلیم نسبت به حکم واقعی و متحیر شده، این دستور العملی به ما بده که متحیر نمانیم، به حالت تحیر باقی نمانیم، ولی حکم الله الواقعی را برای ما بیان نمی کنه. اینا را می گویند اصول عملیه. که البته ممکنه در بعضیشون این نظام وقتی که این شد، خب می بینیم این با تمام مقاصد قبلی که گفته بودیم ماهیتا متفاوته. پس اینم برای خودش می شود یک مقصدی جداگانه. برای اینکه مباحث الفاظ، استلزامات عقلیه، حجج و امارات همه در مسیر چه بودن؟ در مسیر تعیین حکم الله واقعی قرار می گرفتن. اما این مقصد آخری در مسیر تعیین حکم الله الواقعی قرار نمی گیره. پس می توانید شما این را از اول هم پایشه بشینید، بگید که این مسائلی که در علم اصول داریم از دو حال خارج نیستن، یا در مسیر تعیین حکم الله الواقعی هستن یا نیستن. اگر نبودن خب آخریه دیگه که همون اصول عملیه باشه. اگر بودن اون وقت یا بحث در دلالات لفظیه است میشن مباحث الفاظ، یا در استلزامات عقلیه است میشن دسته دومی، یا اصلا بحث راجع به اینها نیست، بحث راجع به حجیتش و خصوص حجیت حججه. این هم یه جنبه ایست برای خودش در ارتباط با حجج و امارات که این هم یک مقصدی جداگانه. ولی همشون این ستا در مسیر تعیین حکم الله الواقعی هستن بالاخره، چه تعیین تعبدی و چه تعیین وجدانی. مثلا در مباحث قد چه میخوانیم، خب وقتی آدم قد پیدا کرد به حکم الله الواقعی، اونجا دیگه احراز وجدانی کرده. اما گاهی هم احراز تعبدیه، مثل اینکه خبر واحدی قائم میشه و انسان به اونم یقین حاصل نمی کنه به مضمونش، ولی از طرف شر ملزم به اینکه بهش عمل بکنه. این چه میشه؟ این میشه حجیت تعبدیه. بسیار خوب، پس فرقی نیست بین این موارد، به این کیفیت خیلی خوب است. حالا ما انشاءالله اگر که یادمون به عمری هم باقی بود و توفیقی حاصل شد که ادامه بدهیم، انشاءالله رحمان از خونم بخدمت. دوباره بلندتر بگیر نفهمیدم. آها آها، حجوم میکن. بله خب، بله نه نیست دیگه. خب ملازمات عقلیه، استلزامات عقلیه، عرض کنم به خدمت باسات شما، ملازماتی هستن بین چه و چه؟ بین دوتا حج. فرقی نمی کنه که این دوتا حج حکم واقعی قطعی باشن یا حکم واقعی باشن که به تعبد بر ما ثابت شده. بله بله، در حد میاد. خب خب گفتم موضوع محمول مخواهد بکنم. نه، این جون جهت گیری شد، گرایش شد. آه مثلا میشه گفت به اغراض داره. نه به اغراض هست، ولی خجامه دارن، ولی میخواییم دستبندی بکنیم که تیکه تیکه کنیم. حالا آخون که آمده دستبندی کرده، توی دستبندیش این نکات را در نظر نگرفته. خوی دستبندی که همه میکنن، کل خونه میریزن سرم. خب و ما آمده مثلا گفته اهلا یکیش اوامر برای نواهی کلان، من هم قصدم اینه که گوش بکنید اینا او تکه تکه همه میکنن، منتها ما میخواییم روی یک اسلوبی تکه تکه بکنید، ملاکی براش فعال بشه. خب گفتم دیگه شرط دارم، شرط داریم دیگه، لازم نیست به موضوعات، به محمولات خوب بر میگه به وضع البته توانیشو معلوم بریه چی؟ استعمال در اکثر مراجع مقدمات امال المباحث علم وصول لسه بله. لا استدلالش عقلية، ما خدش لفظية، موضوع بحث استعمالي شيء لفظ درشة اكثر معنى يعني شيء يعني در چند معنى میدونم در هرچه موضوع بحثی حالا امکان یا وقوع یا هرچه موضوع بحث لفظه، موضوع بحث یه لفظیه که در معنا میخواد استعمال بشه یعنی ظهور پیدا کنه در چند تا معنا، پس جز طبیعت مباحث الفاظ مثل همطور که میگی امر ظهور داره در وجوب، ای امری استعمال کردیم ظهور در وجوب داره، ای نهی استعمال کردیم ظهور در حرمت داره. حالا یه بحث کلی میکنیم که آیا یه لفظی را استعمال بکنیم و چند معنا مراد اون باشه صحیحه یا غیر صحیح. صحیح غیر صحیح دیگه به ما مربوط نیست، موضوع بحث چیه؟ استعمال لفظ در معنا، خب این لفظی دیگه. بله خیلی خوب، پس فرق نامن هازا ما بدن بعد توضیح بدم دی خواهی یه چیزی که واضحه دیگه چرا این لفتش بدیم چه تاثیری ده؟ نه این تمایز به این تمایز بین علوم نیست، این تمایز بین مسائله. نه به گوش بکن جواب دادم، جواب دادم. چه گفتم؟ در تمایز اولی که بحث کردیم بین علم و یه علم دیگر، این بحثی که الان میکنیم بین یه علم و علم دیگه نیست، توی اینجا دسب بکن. حالا الان اون خارج از بحث بوده، قبلا که اینه بحث نکردیم، این بحث فعلی ماست. بحث فعلی ما اینه که توی علم واحد 30 تا 40 تا مسئله داریم، خانواده 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 رو بخواییم تفکیک کنیم این رفتی به تمایز علوم نداره، خب این علم با یه علم دیگه
ارتباط داره. یعنی اگر ما اومدیم
حالا اگر فرق نمی کنه ما دیگه کاری به ایدهتش نداریم، می خواهیم دستبندی صحیح تری از صاحب کفایه بدیم. دستبندی صاحب کفایه مثلا فرض فرمید که بحث اجتهاد و تقلیده و بحث تعارض الخبرینه که ماهیتا جزء بحث حجاج و امارات نه آورده تو حجاج و امارات، یه مقصد مستقلی کرده بعد استصحاب. خب برای چه کاری کرده؟ و حالا اینکه خودش یه فرعیه جزء فروع مباحث حجاج و امارات باید بود در کنار اونا، یعنی در کنار بحث حجیت شهرت، حجیت اجماع منقول، حجیت خبر واحد، یکی هم حجیت ایو الخبرین اندر تعارض.
حالا که مرحوم محقق اسلامی دون موضوع علم اصول رو حجت قرار داده و بر اساس همین حجت هم ما به تفصیل
نه به تو یاده نیم آبا چی که یاده نیم تو رجمن بلاغه نه نه موضوع کرده خود چارده خیلی خوب یه راه دیگه، ما که نمیخواستیم اون راه را تکرار بکنیم، از اون که ما بگذاریم باز یه اغلاطی در کفایه وجود داره که آمدیم تصحیح بکنیم، بخواییم برگردیم. اونا یه تقسیم خوبی بود که ما بیانش کردیم ردش هم نکردیم، گفتیم چیز خوبی. نه نه عرض میشهد بحث بعدی، حالا یادم رفته بالله شروع کرده بودم که حالا عرض کنم بحث بعدی ما در وضع که مقدمه ثانیه صاحب کفایه است و حال اون که ما الان اومدیم تقسیم کردیم مباحث علم و اصول را به چند مقصد، که مقصد اول مباحث الفاظه، پیشاپیش مباحث الفاظ یک سری مقدمه داری، از جمله اینا مباحث الفاظ بالاخره به وسیله وضع واضح الفاظ دلالت بر معانی پیدا میکنن. هرچی ما میخواییم بخوانیم در آینده متوقفن بر این مقدمه که ببینیم آیا حقیقت وضع چیست. عرض می شود خدمت با ساعت شما بحثای مفصلی در اینجا داریم، بحث از اینجا شروع میشه که آیا بین الفاظ و معانی مناسبت ذاتیه است و اصلا و ابدا دیگه جعل و اعتبار دخالتی نداره، پس وضع عبارت است از یک علقه ذاتیه یا علقه وضعیه، علقه جعلیه است که توجد بالاعتبار، به اعتبار المعتبر. خیلی خوب، محقق نایینی اینجا آمده گفته هر دوانه، یعنی هم مناسبت ذاتی در کار هست ولی اون مناسبت ذاتی کافی نیست، اعتبار معتبر هم هست در عین اینکه مناسبت ذاتی هم وجود داره، اما اون مناسبت ذاتی علت تامه نیست، با اعتبار معتبر کار تموم میشه. اینم فرمایش محقق نایینیه که یک چیز برزخیست، یک قول ثالثیه و الا قول مشهور بین المحققین، یعنی حالا اولیش هم که مشهور نیست که عبارت بود از حلقه ذاتیه، هرچه و تیریه نیازی به جعل نباشه، ولی مشهور عبارت است از این که حلقه وضعیه یک حلقه اعتباریه است که واضح ایجاد میکند اون را و اعتبارش میکند بین لفظ و معنا. حالا این مقدمه برای شروع قضیه که انشاءالله تتمش در آینده جرمه. صلی الله علیه و آله و سلم.